سوالاتی ایجاد میشه که اصلا این فتوا چه وجاهتی داره؟ چطور یه فقیه میتونه در جایگاهی قرار بگیره نه فقیه العقائد بل فقیه الاحکام، میتونه در جایگاهی قرار بگیره که بگه لا یجوز التقلید فی العقائد. بنده که اینجا فتوا دادم، فتوای اعتقادی دادم، همونجور که قدیما و حدیثا سنتی بوده در شیعه ضعیفتر، محدثان متکلم ما مثل مرحوم شیخ صدوق و امثاله چون این رویه‌ای رو داشتن، ولی معتزلی مشربان و فلسفی مشربان دیگه این کار رو نمی کردن، که حالا به دلایلشون اشاره می کنم و بحث می کنم. ولی محدثان این کار رو می کردن، اصلا اعتقاد نامه می نوشتن. مرحوم صدوق داره، مرحوم مجلسی داره، می گفتن عقاید صحیح ایناست. خب متکلمان معتزلی مشرب و فلسفی مشرب، حالا چه تابع مشاء چه تابع صدرا، بعدن مشیشون خب متفاوت شد. ولی این سوال جدیه که چطور یک فقیه اساساً در میتواند در جایگاهی باشه که بگوید لا یجوز تقلید فی العقائد. اونطور که من میفهمم، حالا اساتید محترم هم هستند استفاده میکنم از محضرشون، اونطور که من میفهمم منظور این است، همون که من در آغاز هم بهش اشاره کردم، عرض کردم که ما یجب الاعتقاد فیها، این وجوب یا ضرورت، ضرورت بالقیاسه. در واقع فقیه باید مشخص کند، یعنی از او انتظار میرود، فقیه الاحکام. الان دیگه یه مقدار توی اصطلاحات و جلسات ما تعبیر فقیه مشترک لفظی شده دیگه، فقیه الاحکام او العقائد، ولی همچنان به انصرافش اعتماد میکنیم وقتی میگیم فقیه یعنی فقیه الاحکام. خب فقیه الاحکام از او انتظار میرود که دایره مسلمانی رو مشخص کن، یعنی بگوید که هر شخصی شرایط لازم و کافی برای مسلمان بودنش چیست؟ دست کم مسلمان فقهی که اون احکام فقهی برش بار بشه. حالا ممکنه مسلمان فقهی، یعنی عنوان مسلمان فقهی با عنوان مسلمان کلامی یا اعتقادی کاملا همپوشان نباشه، یعنی یه جاهایی متفاوت باشه، ولی به هر حال انتظار میره که فقیه الاحکام بگوید که مرزهای اسلام فقهی کجاست، شرط لازم برای ورود به این حوزه کجاست. خب اصولا برای تعیین این که انتظار میره از فقیه و بنابراین باید همچین نظری رو بده در این حوزه باید فتوا بده، گفتند که لا یجوز تقلید فی العقائد. در بین معاصرین برخی از بزرگان و اعاظم که حالا به زعم برخی افقه هم هستند تعبیرهای دیگه ای دارن، می فرمان یجب الاطمینان به این مضمون، یجب الاطمینان فی العقائد، و نفرموده اند لا یجوز تقلید، بلکه حتی تصریح کردند در مواردی که یجب الاطمینان ولو ان تقلیدن، و این نکته مهمی است. من هم فکر میکنم این دیدگاه دیدگاه درستی است، که حالا مجال بحث فقهیش اینجا نیست، ولی اون چیزی که لازم است برای ورود به حوزه مسلمان شدن اطمینان به این عقایده، بلکه دقیق تر بگیم داشتن این عقاید، من ای طریق حصل، از هر طریقی که حاصل شده باشه، مهم این است که شخص این اعتقاد رو داشته باشه، اعتقاد به وحدانیت خدای تبارک و تعالی، اعتقاد به ختم نبوت، اعتقاد به معاد جسمانی و امثال اینا. اینها یجب الاعتقاد به هاست، نمیشه مسلمان بود و فاقد این اعتقادات بود. اما اینکه منشأ این اعتقاد چیه، از کجا حاصل میشه، اجتهادن او تقلیدن، به خصوص این دو مورد به نظر ما ما دست کم دلائل فقهی نداریم برای این مسئله، یعنی دلائل نقلی نداریم. خب اما این رأی افزونه بر این که یک رأی فقهی است، یک رأی بسیار بسیار شایع کلامی فلسفی در سنت جهان اسلام که لا یجوز التقلید فی العقائد. خب دلیلش چیه؟ دلیل فلسفیش حالا چیه؟ یا دلیل کلامیش چیه؟ اجمالش اینه. من دو تقریر از این استدلال عرضه می کنم، یه تقریر با زبان اصولی، یک تقریر با زبان حکمی کلامی. تقریر اصولیش این میشه: المطلوب فی العقائد هو القطع لانه لا يحصل العلم بالواقع الا بالقطع. هذه المقدمه الاولى، مقدمه اولین. مطلوب در عقائد قطع. المقدمه الثانيه والتقليد لا يفيد القطع. خب نتیجه فالمطلوب في العقائد لا يحصل بالتقليد. این تقریر اصولی. تقریر حکمی و دقیق کلامیش این میشه: المطلوب في العقائد العلم بالحقائق. اون چه که در عقائد مطلوبه علم به حقایق. این واژه علم خیلی اهمیت داره اینجا، کلید واژه است. و تقلید لا يفيد العلم بالحقائق. لا يفيد العلم فالمطلوب في العقائد لا يحصل بالتقليد. خب استدلال صورتا منتجه اما مادتا اشکال داره. خب اشکال در مقدمه اولاست. من دو تعبیر عرض کردم، یک تعبیر با تعبیر با اصطلاح قطع که یک اصطلاح اصولی است و به ویژه از زمان مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه بسیار رایج شده در تفکر شیعی، و دیگری تعبیر علم بود که خب تعبیر سنتی است و ما در آثار متقدمین از متکلمین امامیه این تعبیر رو میبینیم، در آثار حکما هم میبینیم این تعبیر رو، در از سید مرتضی به این سو در آثار کلامی داریم و در آثار حکمی هم از فارابی به بعد داریم. خب یه نکته که بسیار بسیار مهمه و در مباحث پیش از ظهر هم به تعبیری مطرح شد، حتی در یکی از پرسش ها و شاید در بیش از یکی از پرسش ها، بحث قطعی است که در واقع معنای اصولی ازش اراده میشه. قطع اصولی معاصر یعنی اطمینان، به بیان دیگه قطع روانشناختیه، نه قطع معرفت شناختی، قطع روانشناختی. حالت نفسانیه تطمئن النفس بها، یه حالت نفسانی است که نفس مستقره، دل نمی کنه، شک نداره، دو دل نیست، قاطع جازمه. به همین خاطر است که آقایون بحث از قطع قطاع می کنن و صحبت از قطع خطایی می کنن، قطعی که ممکن است به خطا بره، اصابه به واقع نکنه. قطع به معنای دقیق حکمی کلامی ضروری الاصابه است، اصلا ممکن نیست خطا بکنه. این مایز مهم قطع حکمی و قطع اصولیه. قطع اصولی ممکنه خطا بکنه، شما اطمینان دارید. ممکنه این کسی قطاع باشه، همونطور که صبح هم اجمالا طرح شد، بعضی ها ممکنه زود قطع حاصل میکنن، همونطور که بعضی ها ممکنه وسواسی باشن، زود شک حاصل بکنن، و به نظر میرسه که هر دو یک نوع عدم تعادل روانی است، چه قطاع بودن چه شکاک بودن، چه اینکه شخص بدون شواهد معتبر از طرق غیر قابل اعتماد قطع پیدا بکنه، چه اینکه حتی با طرق قابل اعتماد و حتی با دلایل معقول قطع پیدا نکنه یا اطمینان پیدا نکنه، همینجور شکاک باشه، دو دل باشه، وسواسی. هر دو یک نوع عدم تعادل روانی به نظر میرسه است. و این هیچ اهمیتی نداره و به زعم ما واضح هست که حجت نیست، به هیچ معنای هم حجت نیست. حالا ما تفصیلا بحثشو کردیم، ولی به هیچ معنا حجت نیست. این اگر منظور از قطع مورد نظر در بعضی از مباحث قطع روانی باشه که اساسا حجت نیست، چه برسه که حجت ذاتی باشه. اساسا حجت نیست و معقول هم نیست که حجتش بکنن. یعنی اساسا حتی اگر خداوند بخواهد اون رو حجت بکنه، معقول نیست همچین قطعی رو حجت بکنه. اما قطع حکمی کلامی که در آثار قدما داریم، در بسیاری از آثار متکلمان هم اینجوری تعریف شده، یک تعریف چهار جزئیه. میگن علمون او یقینون، و جالب اینه که این دوتا رو به جای هم به کار میبرن، علم و یقین رو به جای هم به کار میبرن. و به نظر میرسه که در زمان مرحوم شیخ اعظم هم از همین جاها آرام آرام خلط بحث صورت گرفته، یقین به جای علم به کار میره و بالعکس اینا مترادف شده، بعد قطع و یقین به نظر میرسه مترادف شده، قطع طبعاً قطع و علم مترادف شده و ما در آثار اصولیون میبینیم که اینها به جای هم به کار میره، میگن قطع میگن علم و احکامی رو به قطع نسبت میدن که احکام روانشناختی است نه احکام معرفت شناختی که تضمین شده باشد صدقش. اما اون علم اصطلاحی که یقین فلسفی است چیه؟ یه تعریف چهار جزئی داره: اعتقاد جازم صادق ثابت. اولا اعتقاد باشد، تصدیق باشد، اگه تصدیق به ان الف ب، تصدیق بکنیم به این که الف ب است، این شرط اول اعتقاد. جازمون، جازم یعنی چی؟ آیون توضیح میدن، میگن ایل اعتقاد به انه لا یمکن صدق قضیه الاولا، ممکن نیست عدم صدق قضیه اولی که شما تصدیق کردید، یا به بیان دیگه ممکن نیست صدق نقیزه، به بیان خود آقایون ممکن نیست صدق نقیز قضیه اولا. یعنی لیس الف با ممکن نیست صادق باشه، نه اینکه کاذبه، بلکه ضرورتن کاذبه. نقیز قضیه مصدقون به ها ضرورتن کاذبه. این شرط بسیار بسیار سخت گیرانه ایه. خب این قید دوم شد اعتقادون جازمون. حالا اینا دوتا عقیده است، عقاید ممکنه صادق باشه ممکنه کاذب باشه. قید بعدیش اینه که صادقون، کدومش صادقون؟ کلیه ما. البته در اینجا اختلاف هست، در اینجا اختلاف هست، ولی جالب اینه که متأخرین معاصرین مثل مرحوم مظفر در المنطق تأکید دارن که هر دو باید صادق باشه. یعنی اعتقاد الف به است باید صادق باشه، اعتقاد به این که نقیز الف به است ضرورتن کاذبه باید صادق باشه. خب این سه تا شرط. ثابتون، ثابتون رو برای چی آوردین؟ برای اینکه تقلید رو ازش خارج کنن، تصریح میکنن. یه نمونهش مواقف ایجیه و حالا شروعش میدونیم دیگه، در حوزه های علمیه امامیه قبل از اینکه متون دراسی ما ساده بشه و به مرحله ای برسه که به گفته آقا بگن باید در سطح در پایه نمیدونم 4 و 5 خونده بشه، متون دراسی بسیار بسیار جدی و دشوار رایج بود، از جمله شرح مواقف. مواقف و ایجی اشعری نوشته، میرسید شریف اشعری هم شرح کرده. من حتی در آغاز طلبگیم به خاطر میارم کسانی رو که اهل فضل بودن، طلبای جدی فاضل که شرح مواقف رو درس میگرفتن، یعنی تدریس میشد. اینجوری نبوده که ما در حوزه فقط متون ساده رو تدریس بکنیم، و فکر نمیکنم تدریس شرح مواقف کار آسونی باشه. همونجور که اشاره کردن، بخش اعظم آثار کلامی ما به مراتب دشوارتر از آثار فلسفی ماست. اون کسایی که ساده میگیرن معلومه لای کتابای کلامی رو باز نکردن. من اینجا ادعا میکنم هر یکی از این آقایونی که مدعی هستند که مباحث فلسفی بسیار جدی است و مباحث فلسفه اسلامی عمدتاً صدرایی بسیار بسیار جدی است و نیاز حتماً به تحصیل و تدریس و اینها داره، ولی مباحث کلامی اینجوری نیست، یک جلسه میگذاریم فقط مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری را بخونن و توضیح بدن. ما یک سلکشن، یه منتخبی ازش میاریم، بخونن و توضیح بدن که ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلامیین چی میگه. وقت معلوم میشه که این مباحث آسان است و نیاز به استاد داره یا نداره. بگذرم از این حاشیه. این تعریف چهار جزئی رو شما تو مواقف هم میبینید، خیلی خلاصه در شرح مواقف هم اومده، در عمده آثار ما اومده. اعتقاد جازم صادق ثابت، قید ثابت رو برای چی آوردن؟ برای اینکه تقلید رو خارج بکنن، میخوام بگن این علم نیست، این یقین نیست. خب چرا گفتن ثابتون؟ در توضیح فرمودند که اون اعتقاد جازم باید از خود واقعیت نشأت گرفته باشه، نه از قول قائل، واسطه نباید خورده باشه. چرا؟ چون اگه واسطه خورده باشه نسبی میشه، ثابت نیست. مادامی که اون غیر قائل به این قول هست، شما این قول رو دارید. مادامی که مرجع تقلید شما میگوید حکم فلان کار وجوب است، شما میگید وجوب است. وقتی گفت مباح است، شما میگید مباح است. تابع اون هستید دیگه. لذا ثابت نیست. ولی اگه از خود واقعیت نشأت گرفته باشه دیگه لایتغیره، ثابت. چهار تا قید ذکر کردن. خب حالا یه بار دیگه استدلال بخونیم، استدلال با همون بیان حکمی کلامی بخونیم. المطلوب فی العقائد العلم بالحقائق. علم یعنی چی؟ ای اعتقاد جازم صادق ثابت. یک چنین هویت چهار جزئی لازم است نسبت به حقایق عالم. در عقاید مطلوب اینه. قید هم نزدند، هر چند که قضیه مهمله میتونه در، یعنی در قوه قضیه جزئی است، ولی اینجا ظاهرا حالا تو این تقریر شما الف و لام العقاید رو، الف و لام چیز بگیرید که شامل همه عقاید بشه، استقرا بگیرید که شامل همه موارد بشه، اصول و فروع در تمام عقاید. نظر آقایون این که مطلوب علم به این معناست، اعتقاد جازم صادق ثابته. خب و تقلیدو اصلا در تعریف علم توضیح دادن دیگه، قید ثابت رو آوردیم برای اینکه تقلید خارج بشه. خب معلومه دیگه. و تقلید و لا یفید، و این علمی که گفتیم، پس المطلوب فی العقائد لا یحصل به تقلید، پس به دست نمیاد. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که معرفتن لا یجوز، تقلید از حیث معرفتی لا یجوز، چون کار لغوه، چون شما از این طریق نمیتونید به علم برسید. حالا تقلید کنید از این جهت لا یجوز، نه از جهت شرعی. حالا شما تقلید کن، مرتکب کار حرام نشدی، مرتکب کار حرام شرعی نشدی، ولی شما به نتیجه مطلوب نرسیدی. خب تقلید کن، شما که نتونستی علم به حقایق به دست بیاری، که ولو این که باورهایی که به دست آوردی صادق باشه. نکتهش اینه، من از راه تقلید مثلا از فلان مرجع، فلان عالم، فلان متکلم درجه یک، یا با تقلید از جامعه متکلمان که در یه موضوع حالا محدودی ممکنه وفاق نظر داشته باشن، یک اعتقادی رو به دست آوردم. میگن ممکنه این اعتقاد تو صادقم باشه، ولی چون این اعتقاد تو به سرحد علم، یعنی اون چهار جزئی نمیرسه، پس تو اونو به دست نیوردی، پس بنابراین تقلید تو بیفایده است، لقوه، حشوه، از این جهت لا یجوز. خب این تقریر فرمایش آقایون، کلام مشهور. ما عرضمون اینه که اساساً علم به این معنا اولا یک جعل اصطلاحه، این حقیقت معرفت و علم نیست، این یک صنف از اصناف علمه. العلم علی اصناف، یک صنفش یقینی به این معناست، ولی ماهیت العلم اوسعی از اینه، این معنای بسیار بسیار مزیقی از علمه. این اولا. ثانیا، المطلوب فی العقائد، این معنای مزیق نیست. چه دلیلی داریم که در عقائد این معنای مزیق از علم مطلوبه، معنای موسع از علم مطلوب نیست؟ ثالثا، این اشکال سوم اشکال بسیار مهمی است. ثالثا، اگر واقعا در عقائد مطلوب این باشه، شما عملا انسدادی و به معنای امروزین کلمه شکاک میشید، سپتیسیست میشید. در سنت ما اصطلاح اصولی شکاک انسدادی. شکاک کیه؟ کسی که میگه لا یحصل العلم، لا یمکن العلم، نه این که میگه لا اعلم. کسی که میگه لا اعلم ادعای جهل داره میکنه. حتی اگر کسی بگه لا نعلم، بازم داره ادعای جهل میکنه. اما اگر کسی بگوید لا یمکن العلم، کسی بگه باب العلم مسدود، میشه شکاک. در سنت اصولی ما تعبیر به جای تعبیر شکاک میگن انسدادی. البته بحث شکاکیت بحث بسیار مفصلیه، اقسامی داره. ما در واقع یه انسداد مطلقه داریم، یک انسداد مطلق داریم، یک انسداد محدود. انسداد مطلق یعنی شکاکیت مطلق، به بیان امروزی absolute skepticism. یک local skepticism هم داریم. این مبنا، اتخاذ این مبنا مستلزم انسداده، یعنی مستلزم یه نوع شکاکیته. و ما دلیل علی ذلک؟ چرا باید اینقدر محدود بکنیم، اینقدر معیارمون رو بالا ببریم که عملا ناممکن میشه حتی برای اهل فن؟ عموم مؤمنین که هیچ، در فروع عقائد که هیچ، در اصول عقائد و ما یجب الاعتقاد به ها مشکل پیدا میکنن. عامه مؤمنین که هیچ، خواص، کسانی که دستشون توی کاره، از نزدیک دستی براتش دارن، امروزه وارد بحث شدن، استدلالهای مخالفان رو دیدن، کارهایی که در دنیا در این چند سده اخیر شده رو دیدن، متوجه هستن، میدانند که این شروطی که آقایان ذکر فرمودند در اصول عقائد هم معصور است، اگر میسور نباشد، غیر میسور نباشد. خیلی دشواره و هیچ وجهی نداره این. خب حالا ریشه یابی کنیم، اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، وقت من هم تمام است، جمع بندی کنم. ولی ریشهش چیه به زعم من؟ البته این نیاز به یک کار تاریخی مفصل داره، این یک پروژه است که باید در زمان خودش انجام بشه. ولی به زعم من، دست کم در حوزه فلسفه، این باور ریشه در آرای ارسطو و تلقی ارسطویی داره. و این تلقی ارسطویی امروز به هیچ وجه قابل قبول نیست، از حیث معرفت شناختی و نه از حیث مذهبی. اساساً استفاده از این معنای مزیق علم یا معرفت در اکثر، اگر نگوییم تمام، حوزه‌های معرفتی بشر مستلزم و مستوجب انسداد و شکاکیت میشه. شما حتی در علوم تجربی هم این تعریف رو بیارید، موجب انسداد میشه. تو ریاضیات بیارید، در علومی که به نظر میرسه علوم قطعی است، در منطق بیارید، ممکن است کسی همچنان در اون نظامات قدیمی نشسته باشد و تو مدرسه و در رو بر روی خودش بسته باشه و نمیدونه در عالم منطق چه اتفاقاتی افتاده و نمیدونه فرگ راسل چه کردن و مادرن لاجیک و اینها چه اتفاقاتی درش افتاده. ممکن است فکر کند که مثلا نظامات منطقی دست نخورده است و در اون زمینه میتوان علم به این معنای مضیق حاصل کرد. اما اگر کسی اندکی اهل اطلاع از مباحث منطقی روزگار ما باشه، میدونه که حتی در حوزه منطق هم این معنای مضیق از علم علل اصول غیر قابل تحصیله. در ریاضیاتش هم اینطوره، چه رسد به علوم تجربی، علوم طبیعی، بدتر از آن علوم انسانی. جالب اینه که در هیچ زمینه ای از معارف بشری چنین سختگیری نمی شود، اما وقتی که وارد مباحث الهیاتی میشیم یک دفعه چنین شرایط سختگیرانه ای مطالبه میشه. این هیچ وجاهت معرفتی نداره. خب حالا ما اگه این رو برداریم، چی رو برداریم؟ قید جازمون رو برداریم. ما عرضمون اینه، اون معنای موسع این است، اون معنای موسع این است، اعتقاد جازمون ثابت. حالا معنای سنتیشو بگیرین، به جای اینکه بگیم justify true belief، به جای اینکه بگیم باور صادق موجه، بگین اعتقاد صادق ثابت. ثابت رو هم به معنای اشمل و اعم از مستقیم و غیر مستقیم بگیرید. یعنی چه باور شما نشأت گرفته باشد مستقیما از خود واقعیت، چه نشأت گرفته باشد از یک طریقی که اون نشأت گرفته است از واقعیت. یعنی هیچ الزامی نیست که باور مستقیما از واقعیت نشأت گرفته باشه، میتونه با واسطه از واقعیت نشأت گرفته باشه. بنابراین اون چه که مهم است این است که ما باوری داشته باشیم، اولا باور ما صادق باشه، ثانیا روشنه که اگر باوری نداشته باشیم، اعتقادی نباشه، یا باوری باشه ولی این باور کاذب باشه، صادق نباشه، خب معلومه که این به سرحد معرفت نمیرسه. ولی اگر باور صادق باشه، اعتقاد صادق باشه و این اعتقاد صادق از طرق قابل اعتماد، از طرق قابل اعتماد از خود حقیقت و واقعیت نشأت گرفته باشه، این میشه معرفت. هر چند که ممکن است این طرق غیر قابل اعتماد معصوم نباشن. نکتهش اینه، طرق قابل اعتماد اعم است از طرق معصوم و غیر معصوم. باورهای تجربی ما، اعتقادات تجربی ما از طریق قابل اعتماد حاصل میشه، یعنی از ادراک حسی. ولی روشن و واضح است که ادراک حسی یک طریق معصوم نیست، احتمال خطا دارش هست، ولی این هم قابل انکار نیست که یک طریق قابل اعتماده. مثل حالا به تعبیر رایج رمل و استرلاب نیست، مثل تاس ریختن نیست که ما تاس بریزیم یا شیر و خط کنیم باور پیدا بکنیم. ادراک حسی یک طریق قابل اعتماد است، هرچند احتمال خطا درش وجود داره. بنابراین ما میتونیم از طریق ادراک حسی، هرچند اون اعتقاد جازم به وجود نمیاد، اعتقاد ثابت پیدا، اعتقاد صادق پیدا بکنیم و به سرحد معرفت برسه. در امور مذهبی هم همین قابل اعماله. خب ما میتونیم تقلید کنیم از جمله از عالمان، خصوصا در فروع اعتقادی، در باب معراج، در باب رجعت، در باب بدا و و امثال اینها. اینها اموری نیست که هر کسی صلاحیت اجتهاد درشو داشته باشه. اون کسانی هم که مجتهد هستند نیاز به تلاش زیادی دارن تا بتونن به استنباط برسن. یه کسی میاد سالها تلاش میکنه تا به نتایجی در این زمینه ها برسه، خب حالا به نتایجی رسیده. غیر اهل فن به این شخصی که اهل فنه و قابل اعتماد است، هم علمن و هم اخلاقن، یعنی شخصی است قابل اعتماد در استیاد و استنباط عقاید حقه و شخصی است قابل اعتماد از نظر اخلاقی که اون عقاید درستی رو که کسب کرده است به ما ابلاغ میکنه، دروغ نمیگه. خب چرا نمیتونیم بهش اعتماد کنیم و معارف رو ازش اخذ بکنیم؟ معرفتن یجوز. بیش از این وقت عزیزان رو نگیرم، میتونیم وارد مناقشات و اشکالات بشیم و بعد از یک بفرمایین. میدانم
ببخشید.